شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر سیروس بینا، استاد ممتاز اقتصاد و انرژی دانشگاه مینوستا و از فعالین و اعضای قدیمی کنفدراسیون جهانی هستیم. آقای دکتر سیروس بینا، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
درود بر شما و سلام و درود بر شنوندگان گرامی شما در ایران و اقصانوات جهان. در خدمتون هستم.
شما بینا، سال روز دادگاه لاهه، حضور دکتر محمد مصدق در اونجا و همینطور سال روز 31 تیر رو هم در پیش داریم.
بله.
دو سال روز بزرگ، دو سال روزی که یکی در عرصه جهانی ایران پیروز میشه بر علیه استعمار و دیگری هم در 31 تیر بر علیه استبداد. دو پیروزی ملت و مصدق در فاصله چند روز و اولین گزینش ملت ایران در میان خون و آتش آفریده دشمنان داخلی و خارجی. میخواستم لطف کنید و توضیح بفرمایید درباره رابطه این دو روز و اینکه چگونه به وجود اومد و نقش مردم و هماهنگی و نقش مصدق در این دو واقعه مهم.
خدمتتون که عرض بکنم، البته این دو روز دو روز پر اهمیت هستند که باید نگاه کرد که دلیل به وجود آمدن وقایعی که اتفاق افتاده در این دو روز مهم در تاریخ ایران، خب این قصه بازگو بشه، بازبینی بشه و به حال ما رو بعد این مسئله میبره به ریشه های این که چه بود بعد مصدق، چه کرد مصدق در رابطه با ملی شدن نفت در ایران، ملی شدن نفت چه بود،
بله دقیقا،
هلالش چه بود و غیره، و بعد نیروهایی که در شرکت کردند هم به صورت منفی هم به صورت مثبت و چگونه این آرایش نیروها در مقابل یک دیگر و فرمی که مجموع مبارزات مردم به خودش گرفته اون زمان رو یک به اصطلاح صورت شمایی خدمتون عرض کنم.
روز شما، لطف بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمتون که عرض کنم، مسئله دیوان بین‌المللی لاهه رو که همه میدونیم، ولی علت اصلی این بود که شکایت کرده بود دولت انگلیس به نفت و از طرف کمپانی نفت ایران انگلیس در اون زمان که نفت در حقیقت ملی شده بود و مصدق هم حاضر شده بود با همون نه اصلی که ملی شدن نفت رو فرموله کرده بود به تایید مجلس رسیده بود و غیره، که در حقیقت در مورد اینکه دو این اصلاح کمپانی هر چقدر که خسارتی بهش وارد شده به معنای معمول و متداول اون زمان بهش پرداخت بشه و قبول نکرده بود، چون در حقیقت اونا انحصار دوست داشتن. عرض خواهم کرد که نفت چگونه بود در اون زمان در یک چارچوب خاص خودش و چرا اونگونه عمل کردند. رفته بود و به مادر خود متوسل شد، مادرش دولت انگلیس بود دیگه ها.
بله.
در حقیقت این شرکت حدود بیش از 50% از سهام رو در دست خود داشت و دولتی یا جامعه‌ای که صحبت از مارکت میکنه در سرمایه‌داری آزاد میکنه ها، این حرفا رو میزنن دیگه آقایون با پاپیون و کراوات و پوشت و این حرفا. بعد با یه فرم بسیار خشن سودالی استعماری خودشون رو در حقیقت به فرم در رابطه با یک کمپانی نفتی که مجموعه نفت ایران رو زیر نگین خودش وضعشون و چارچوبشون رو ریختند و اساساً در شکایتی که به دیوان بین‌المللی راه میکنند اساس شکایت بر این بوده است که یک عهدنامه رو گویا ایران زیر پا گذاشته است.
بله.
این عهدنامه است، عهدنامه یک بسا کنتراتی هست، یک در حقیقت تعهدی هست که بین کشورها و دولت‌ها معمولاً بسا نوشته میشه و رعایت باید میشه، تایید و این حرفا میشه. خب ولی ما خودمون میدونیم که یک قرارداد یک کشور یا یک دولت با یک کمپانی خصوصی این معاهده نیست ها که به دیوان بین‌المللی لاهه بره.
دقیقاً
اینا لاهه مال اون جریانات هست. بنابراین اساس کلیه که شکایت به دیوان بین‌المللی لاهه شد این بود که در حقیقت به یه فرم خاصی وقت خریده بشه تا کار مصدق رو بتوانند بسازند با کودتا. و در حقیقت کشتی های جنگی وارد کرد انگلیس، هم تو که میدونید ایجاز کشتیش وارد شد در خلیج فارس، همون در دروازه دهانه فوق بغل خرمشهر بغل آبادان اونجا حالت مانند در حقیقت خودنمایی کرد و بغیره که ما اینا رو در تاریخ دیدیم و میدانیم.
بله.
و یعنی در حقیقت هر گونه کار از دست حضرات برآمد کردن، من جمله کمپانی های نفت بودن که حالا واردش میشم صحبت از این نفت میکنم که مسئله کلی نفت در اون زمان وقتی صحبت از انحصار نفت میکنیم، انحصار بین‌المللی نفت میکنیم چیست؟ از خواهم کرد قبل هم صحبت کردم ولی یک شمایی نگاهی بهش میکنیم و این که اساساً یک کمپانی های نفتی بودن که خارج از کارتل یا انحصار نفت انحصار بین‌المللی نفت کار میکردن که مصدق خواست با اونا همکاری کنه و بگه خب ما با شما میفروشیم ها نفت رو به شما میفروشیم، شما هم در حقیقت بیاید و با ما قرارداد ببندید. این حرفا تعدادی هم پاپیش گذاشتند و به هر حال ولی فشار اون کارتل عظیم بود که کمر اونها رو هم شکست، ولی بدون اینکه این کمپانی های کارتلی پشتوانه از آمریکا داشته باشند، انگلیس، دولت آمریکا انگلیس نبود، آنها بودند و در حقیقت سیاست خارجی آمریکا که بعداً هم بیشتر فرموله شد بر همون منوال و سیاست خارجی دولت انگلیس بر اساس در رابطه تنگاتنگ بودن و کارتل نفت بود.
بله.
خب این اهمیت داره که ببینیم که موقعی که میگیم پیروزی در این دادگاه معنیش این بود که خب کسی رفته باشه فرض کنید سال یکی دو سال هم حقوق خونده باشه، حقوق بین‌المللی میدونه که مسئله جورسدیکشن مطرح است، مسئله این است که آیا صلاحیت داره این دادگاه در مورد چیزی که در یک وضعیت دیگری است، در یک چارچوب دیگری است، در یک رابطه دیگری است دخالت کنه، رای بده یا نه. معمولا معاهده ها رو اونجا میبرن که نگاهی بهش بشه. دادگاه گفت که من صلاحیت ندارم. همین صلاحیت نداشتن معنیش اینه که پیروزیه
بزرگ
و پیروزی ایران بود در دیوان بین‌المللی لاهه. اهمیت بسیار بسزایی داری، ولی اینها کاری کرده بودند که اختشاش عظیمی بشود و به هر حال عواملشون در ایران، عوامل داخلی، عناصر فاسد دربار، عناصر فاسد انگلیسی که در داخل خود مجلس بودند، در به اصطلاح نهادهای دیگر ایران وجود داشتند، در نهاد سیاسی اجتماعی و اساساً مطبوعاتی رو که خریده بودند با پول خریده بودند، در حقیقت عملاً شرکت پولشون میداد و دولت انگلیس عملاً اینها اون وضعیت رو با اون حالت پیش بردند و در حدود دو سال اندی حکومت مصدق رو در حقیقت معلق نگاه داشتن، نگستن کاری بکنه، بحرانی نگاه داشتن.
بر جناب بینا در واقع مصدق از خیلی جلوتر میدونسته که میخواد چگونه طرح و اقامه دعوا کنه و چگونه محصو مطرح کنه. به همین دلیل هم وقتی خودش تو سخناش توضیح دادگاه لاهه میگه من وقتی مدارکی رو که نمایندگان مجلس و حتی وزرا به زور و با ترس اینا رو امضا کردند و با تقلب هم انتخاب شده بودند و بعد هم اون نماینده و اون وزیر تایید کردن این قرارداد نفت رو و بعد به طور مخفی این مدارک رو لاهه میبره که مبادا در راه دزدیده بشه و بعد طرح دعوا میکنه. یعنی دقیقا یک نگاه و یک دید وسیع داشته که این رو چجوری به پیش ببره. خیلی نکته جالبی به نظر میرسه.
بله بله، ببینید اون مصدق رو حالا از هر گونه که نگاه بکنیم بهش، یه آدم پروفشنال بسیار به اصطلاح فنی مشخص و متخصص قانون هست. مصدق اساساً یک بنبان یک حقوقدان و در حقیقت تحصیل کرده اروپا میدانسته که این دادگاه چیست، چارچوبه چیست، rule of evidence به قول انگلیسی ها، که چه چیزی رو باید بیارن تو، چه چیزی قبول میشه به عنوان اینکه شاهد و سند و مدرک و این حرفاست، و اینکه خیلی ساده تو اون دادگاه در حقیقت اون قضات دادگاه ممکنه اسناد مدارک رو بخوان، به تا بخوان اسناد مدارک رو نگاه بکنن گویی که اینا در جای مختلف ضبط شده، میتونن مثلا کلک بزنن یا مثلا نادیده بگیرن یا خیره بشانشون. کسی که میدونی کارا رو در حقیقت در صحنه جهان اون زمان دیگه به اصطلاح خودش رو اولا آماده کرده بوده. و این است که یک به اصطلاح قانوندان بسیار برجسته ایست خود مصدق به این کارا وارد بوده. البته خب ما میتونیم با آقای دکتر سعید فاطمی هم صحبت بکنیم، ایشون هم اون زمان اونجا بودند و در حقیقت نمایندگی میکردند، ایشون هم بر همین مدعا هستند و هر طریق همینجور که شما فرمودید
عرض کردم،
من باشون صحبت کردم همین گونه فکر.
بله واقعا نکته جالب اینه که حامل اسناد خود ایشون بودن که حتی دکتر حسین فاطمی هم از اون مطلع نبودن.
بسیار جالب.
بله. یه نکته دیگه
این روز بود در حقیقت این روزی بود که در حقیقت پیروزی مصدق در دادگاه لاهه بود که عرض کردم.
بله جا بینا، یه نکته دیگه هم این که این پیروزی دادگاه لاهه یکی از بزرگترین پیروزی های ایرانی و یا بشری است، جاییست که خرد و توانایی یک جامعه، کشوری که صدها سال مورد تجاوز بیگانگان و زیر یوغ استبداد و دهه ها سال زیر بدترین استعمارها بوده، در شکل ظاهری با انگلیس یعنی این بزرگترین قدرت روز طرف دعواست، اما در حقیقت با تمام قدرت ها و تمام ابرقدرت های زمان روبروه و از روی رأی دادن قاضی های اون دادگاه میشه فهمید که البته به جز قاضی انگلیسی با کیان طرفه و بعد وسعت جهانیش رو هم میشه از استقبال مردم مصر در هنگام بازگشت مصدق به ایران در سر راه دید و فهمید و بعد هم دیگر وقایعی که در کشورهای مورد ستم رخ داد.
این دستاورد بسیار مهمی هست جناب، به این دلیل هم تو که میفرمایید چون که بازتاب‌های مختلفی هم گوناگون بسیار برنده و کاربرد بسیار زیادی هم داشته این مطلب، پرسیدنت گفته میشه یعنی اینکه اتفاقی افتاده که بر اساس اون نگاه میکنن بهش، همین راه رو بیشتر باز کرد برای مصوبات بسیار مترقی اون در اون زمان در سازمان ملل متحد کمیته 60 کشوره که من اینا رو نکته ها رو گفتم در همین به اصطلاح فصلی که برای کتاب آقای کشاورز صدر و آقای دکتر اکبری تجربه مصدق در
انداز آینده کنفرانس شیکاگو
ذکر کردم، ترجمه کردم حتی بعضی از اون مدارک اونجا هست، اساسا نشون میده که چه بازتابی داشته، چه حرکتی در حقیقت این مسئله کلی که در این دادگاه نماینده انگلیس مثلا به انگلیس رأی نمیده، خب این اهمیت خاصی داره که خب نشون میده که حقیقت رو آدم شریف همیشه باید در نظر بگیره.
یادش گرامی باد.
دوم این که اساساً می‌بینیم که نتیجه رو که گذاشته نتیجه روی مسائلی بوده که در این یونایتد نیشن در سازمان ملل متحد در مورد این که چگونه کشورهایی که یا تحت سلطان یا به هر حال دیولپینگ بهشون گفته میشه، در حال توسعه گفته میشه، هر گونه نو بهشون برخورد میشه، اینها حق این رو دارن که از به اصطلاح منابع طبیعی خود بهره برداری کنن بدون که دخالت خارجی وجود داشته باشه. و این خود اهمیت داره. ضمناً همین مطلب رابطه با به اصطلاح اعلامیه حقوق بشر و اینکه حق اقتصادی و حق بهره برداری از منافع هم جزء همون هست، در اون زمان اتفاق افتاده و نهضت‌های ایجاد شده در همون به اصطلاح حول هوش اون زمانی که این مسئله اتفاق افتاد.
در واقع یک پیروزی‌های بزرگ ایران و بشریت که پیروزی خرد بر زور و درستی میشه نامش نهاد و یک راهکار انسانی، یک روش انسانی و بدور از روش‌های خشونتبار جنگل مآبانه تا همامروز.
خدمتتون که عرض بکنم در مورد روز مهمی که فرمودید 30 تیر 1331، خب این اهمیت خاص داره به این معنا که اساساً حضور مردم یعنی چه.
بله بله،
طور کلی دارم میگم، یعنی مردم که میگیم از خارج از طبقات اقشار مختلف مردمی که جمع شدن در مقابل یک ایشو خاص، در مقابل یک مطلب خاص که اون استعفای مصدق هست، را از خواهم کرد به چند نکته به صورت خلاصه و اینکه مصدق رو میخواهند.
بله.